صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
دوستان و برادران عزیز، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم حالتون خوش باشه و آماده شنیدن کلام خدا باشید و قلبتون رو برای چیزهای روحانی بکشایید تا بدین وسیله روح تشنه و جان تشنه شما سیر بشه. در برنامه این ساعت ما با کمک خداوند به کتاب حبقوق که از تورات مقدس روی می آوریم و پیام و نبوت این را مرد خدا را با یکدیگر مطالعه می کنیم. ولی قبل از اینکه کلام را با یکدیگر مطالعه کنیم، از شما دعوت می کنم که بیاین توجه خود را به خدا یکتا معطوف ساخته و با دعا کردن از او بخواهیم که ما را یاری بدهد. ای قدوس عادل و ای خدای رحمان و رحیم و کثیر الاحسان، تو را که خدای رحیم و صبور و بخشنده هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و از تو که ما را خلق کردی تا حیات داشته و در ملکوت تو شریک و سهیم شویم و با تو مشارکت داشته باشیم سپاس گذاریم. پروردگارا، ما نه لیاقت این را داریم که به حضور تو بیاییم و نه شایستگی شریک شدن در ملکوت سماویت، ولی تو از محبت عظیمت ما را دعوت به خود کرده ای. پس استدعا داریم که ما را نیز تعلیم بده و کمک کن تا نه فقط به دعوت تو لبیک بگوییم، بلکه اجازه بدهیم که کمال زندگی در ما اثر نهاده و مطابق اراده تو زندگی کنیم. بگذار که کلام تو راهنما و الگوی زندگی ما باشد. پس خدایا، اکنون که به کلام مقدست روی می آوریم، استدعا داریم که ما را به وسیله گفتار مقدست تعلیم بده. این تمنا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح، از درگاه تو می طلبیم. آمین. خدا را شکر سپاس می کنم که این فرصت به من داده شده تا از کلام خدا آیات را برای شما عزیزان بخوانم و شما را با آنچه که خداوند فرموده و از ما انتظار دارد آگاه سازم. از فرصت می خوام استفاده کنم و از همه عزیزانی که به وسیله نامه ما را شرمنده ساختن قلبن سپاسگزاری کرده و همونطوری که واقف هستید، نامه های شما برای ما بسیار عزیز و گرامیان و ما به نامه های شما پاسخ کتبی خواهیم داد و نشریات درخواستی را برای شما عزیزانی که از ما درخواست کرده اید ارسال می داریم. دوستان عزیز، همونطور که می دانید، رادیو صدای انجیل از یک هدف مقدسی پیروی می کنه و آن اینه که پیام آور گفتار خداوند مهربان به سمع شما عزیزان باشه. ما نه به فرقه خاصی و نه به گروه های سیاسی وابستگی داریم و نه به هیچ دولت یا حکومتی، بلکه ما غلامان نالایق عیسی مسیح منجی زنده بشریت هستیم که از طرف کلیسا مأموریت یافته ایم که با آن امر و فرموده‌ای که عیسی مسیح به ما دستور داده است، یعنی رسانیدن مژده حیات بخش خدا به سم همه مردم، عمل بکنیم. برای این منظور ما پیام خدا را هم از تورات و هم از انجیل مقدس برای شما عزیزان می‌خوانیم و با دادن توضیحاتی شما را در درک کلام خداوند یاری می‌دهیم تا شما نیز به عمق و بزرگی محبت خدا و مژده آسمانی او برای انسان‌های گناهکار پی برده و با پیروی کردن از آن امروز آن مژده آسمانی را، یعنی بخشش گناهان و عطیه حیات جاودان را به دست آورده و وارد ملکوت خدا شده و جزو فرزندان نور و فرزندان خدا بشوید و با خالق یکتا، خدای بی‌نیاز و بی‌شریک، خدای محبت، پدر آسمانی مصاحبت و مشارکت داشته باشید. زیرا بشر نیازی بزرگتر از این ندارد که با خالق خود در مصاحبت و مشارکت باشه. و دوستان عزیز، اگر ما با خداوند مصاحبت داشته باشیم و اراده او را طلب کنیم، اگر مطابق میل او رفتار کرده و با او مشارکت داشته باشیم، به هیچ چیز دیگری نیاز نداریم. زیرا خود خداوند فرموده است که اول ملکوت او را بطلبید که او نیازهای ما را برطرف می کند، که او آنچرا که لازم داریم به ما می دهد. زیرا خدا متوکلان خود را می شناسد و ملجا و پناهگاه آنان است. در این رابطه یکی از قدیسین خدا، یعنی فرانسیس آسیسی، فرموده است که خداوندا، تو ما را از خود و برای خود خلق کرده ای و تا در تو قرار نگیریم هرگز آرامی نخواهیم داشت. و این حقیقتی است بسیار عظیم، روحانی و انکار نکردنی. و در اینجاست که بشر میتواند حقیقتاً به ذات وجود خود پی برده و خالق خود را بشناسد، زمانی که در خدا قرار بگیرد. و ما خدا را شکر سپاس میکنیم که او این افتخار را به ما بشر داده است که به وسیله عیسی مسیح قادر باشیم این آرزوی باطنی را یافته و در ملکوت او قرار بگیریم و جزو فرزندان خدا بشویم. و خدا را شکر که امروز پیام آوران مژده خدا برای شما عزیزان هستیم. عرض کنم در برنامه گذشته ما به پیام و نبوت ناهوم نبی از تورات مقدس اشاره کرده و مطالب آن را به سمع شما رسانیدیم. حالا توجه خود را به زندگی و پیام یکی دیگر از انبیای اسبق خدا، یعنی حبقوق، معطوف می کنیم و پیام این را مرد خدا را با دقت مورد مطالعه و بررسی قرار داده و از خداوند تمنا می کنیم که به وسیله این پیام با ما نیز سخن بگوید و ما را تعلیم بده. نظر به این که بین پیام‌های ناهوم نبی و حبقوق نبی و همچین سفنیای نبی تشابهاتی است، لازم می‌دانم قبل از مطالعه کتاب حبقوق نبی مختصر کلامی در مورد ناهوم جهت یادآوری اصل پیامش به عرضتون برسونم. در پیام یا کتاب ناهوم نبی که در حدود سال 700 قبل از میلاد مسیح می‌زیسته، سه موضوع اصلی دیده می‌شود. اول، جلال و جبروت خدا در داوری و رحمت او. دوم، داوری خدا بر شهر نینوا که محاصره میشه و سرانجام نابود میشه. و سوم، دلیل و سقوط شهر نینوا، یعنی برای چه خداوند این شهر را نابود میکنه، که البته ثابت کننده گفته خداوند است که میفرماید ای انسان، هر آنچه را بکاری همان را درو خواهی کرد و پاداش اعمالت به خودت برمیگرده. جبروت و جلال خدا موضوع مقدماتی کتاب ناهوم است. خدای قادر مطلق فرمان روای بلا منازع طبیعت و کهکشان است. شریران، یعنی کسانی که در اعمال خیش دشمن خدا می باشن، اجازه می‌یابند که به زندگی و اعمال شریرانه خود ادامه دهند، زیرا خدا به آنان آزادی عمل داده، ولی اختیار داده که اگر از این آزادی سوء استفاده کنند، عاقبتشون بسیار وخیم خواهد بود. ولی اگر از او که خدای غیور از پیروی کنند و نیکوی نمایند، در روز داوری نجات خواهند یافت. این موضوع در عمل مخصوصاً در عکس العمل خدا به کارها و زندگی قوم آشور و شهر نینوا به خوبی در کتاب نهیمیا نمایان می‌گردد. ظاهراً بسیاری از شنوندگان مخصوصاً مردم نینوا نسبت به پیشگویی‌های ناهوم شک و تردید داشتند، زیرا نمی‌توانستند بپذیرند شهر عظیمی مثل نینوا با آن همه قدرت و استحکام و نیروهای نظامی از بین بره. از نظر عقل این موضوع غیر قابل قبول بود، ولی ناهوم نبی با اطمینان اظهار می‌دارد که داوری خدا چنان قحطی خواهد بود که آنان نباید دیگر شک و تردیدی به خود را بدهند، و بعد به قوم یهودا مژده می‌دهد که ترس آشور را از دل خود بیرون کنند، زیرا قبل از اینکه آشور شهر کوچک اورشلیم را تسخیر کند غضب خدا بر آنان خواهد آمد و آشوری‌ها سقوط می‌کنند. شهروندان نینوا وقتی پیام ناهوم را شنیدند آن را مسخره کردند و در شرارت خود کماکان ادامه دادند. اتفاقا با نوع شرارت اعمالشون وقوع این فاجعه آسمانی را تسریع نمودند. ناهوم نبی برای توصیف نهایی سرنوشت نینوا از تمثیل ملخ‌ها استفاده می‌کنه که برای اذهان مردمان زمان کاملا آشنا بود. او جمعیت نینوا را به انبوی از کرمها و ملخها تشبیه می کند که برای پناه گرفتن به درون شهر و زیر خاک هجوم می آورند، ولی به نقاط دور دست پراکنده می شوند و هیچ امیدی برای باقی ماندگان آشور نمی ماند. و خدا اجازه می دهد که بابلی ها به کمک ارتش ماد آشور را از بین برده و ثمره شرارتشون را دریافت کنند و پیشگویی های ناهوم نبی تماماً به انجام میرسد. و اما حبقوق نبی به احتمال زیاد خود شاهد انحطاط شهر نینوا و حکومت آشور به وسیله کلدانیان و مادها بود. یعنی پس از مرگ ناهوم نبی متوجه میشه که آنچه که ناهوم نبی فرموده بود عیناً عملی میشه. او تقریباً پس از مرگ ناهوم مأموریت آسمانیش رو دریافت می‌داره. متن پیامش اینه که خدا کلدانی‌ها را برای هدف خود، مخصوصاً برای انجام داوری بر قوم یهودا استفاده می‌کنه. ناهوم نبی به وسیله پیامش نشون میده که خدا داور عادل و مردم نینوا را از روی عدالت و انصاف داوری کرده. ولی حبقوق از طریق دیگری موضوع رو تشریح می‌کند. او مرد سؤال است. مرد سوال، یعنی با سوالهای بسیاری به درگاه خدا میاد. در حقیقت میخواد توجه مردم رو به خدا معطوف سازه، مخصوصا سوالهایی که مؤمنین از خدا دارن و در اجتماع شاهد شرارتهایی میشن. آدمی را وا میدارد که در مورد خدا و اعمال خدا تفکر و تعمق بیشتری بکنه. او کاری میکنه که آن اشخاصی که نسبت به خدا بی تفاوت هستن را به فکر کردن وادارد. سوالهای زیاد او البته جواب هم دارن و خدا در پاسخ به حبقوق نبی میگوید که او کلدانیان را آماده میکنه تا به وسیله آنان اراده خود را انجام بدهد. پیام حبقوق بسیار مهم است، زیرا سوالهایی میکنه که من و شما امروز از خداوند میکنیم و پاسخگوی سوالهای بسیاری است که من و شما در انتظار دریافت این جوابها هستیم. کشیش میکائیلیان، یکی از شهیدان کلیسای ایران در عصر حاضر، در مورد کتاب حبقوق نبی مطالب مهمی رو بیان کرده است. او میگوید به احتمال قوی حبقوق نبی شاهد انحطاط و سقوط امپراتوری آشور در ایام زندگی خود بوده، یعنی با چشمانش شاهد عملی شدن گفتار خدا که به ناهوم نبی داده بود میشه. همزمان با نابودی آشور و کاهش حراس یهودا، تجدید حیات مذهبی در زمان یوشا پادشاه در اورشلیم به وقوع میپیونده و در حقیقت یک بیداری روحانی و یک اشتیاق به خداپرستی در دل مردم یهودا به وجود میآید. و در همین حال حکومت ماد و بابل در بخش شرقی حلال حاصل خیز در حال کسب قدرت و سلطه روز افزون بودند. سقوط نینوا ممکن است قبل از ظهور حبقوق به عنوان سخنگوی خدا به وقوع پیوسته باشد. تصویری که از خشونت، کشمکش و ارتداد به عنوان ویژگی‌های حاکم بر اوضاع در ایام حبقوق نبی ترسیم گردیده به نظر می‌رسد که با دوره‌ای که بلافاصله پس از مرگ یوشیا در سال 609 قبل از میلاد مسیح آغاز می‌شود متناسب باشد. در این موقع یهودی‌ها هرگز فکرشون نمی‌کردند که ممکنه کشور دیگر به غیر از آشور بر آنها حمله کند. کلدانیا هنوز آنطور که خود بودن خودشون رو نشون نداده بودن و در نتیجه تهدید جدی برای یهودا محسوب نمی شدن و از همه مهمتر چون که سربازان مصری هنوز در نواحی دجله و فرات بودن یهودیا تصور می کردن که مصریا از آنان حمایت می کند. و دوستان عزیز، این وقایع تاریخی بسیار مهم هستند، زیرا بدون اطلاع از آنان قادر به درک پیام حبقوق و سوالهای او نخواهیم بود، زیرا او پیامی در رابطه با تغییرات سیاسی و قومی داشت. گفتگوی حبقوق با خدا بسیار قابل توجه و حائز اهمیت است و به ما کمک میکنه تا بفهمیم که اولا موقعیت کشوری او چگونه بود و ثانیا خود او چگونه شخصیتی داشت. حبقوق برخلاف انبیای دیگر این سوال فلسفی را از خدا می کند که ظاهراً میان واقعیات تاریخی و مکاشفه الهی ناسازگاری وجود دارد. به زبان دیگر میگه خدایا کار تو با تاریخ جور در نمیاد. سرانجام او مشکلات خود را با ابراز ایمان و توکل به خدا برطرف می کند و سوالهای خود را جواب می گیره. و دوستان عزیز، این موضوعی است بسیار مهم که میتونه کمک بزرگی برای من و شما مخصوصا در حل مسائل و سوالهای روحانی باشه که از راه ایمان و توکل به خدا پیش برویم. در مطالعه کلام متوجه میشویم آنچه که در سرتاسر کتاب حبقوق یا پیام وجود دارد و موضوع اصلی و اساسی همانا استفاده خداوند از یک ملت بیگانه و خدا نشناس برای تنبیه و مجازات قوم خودش یعنی یهودا میباشه که به خدا معتقد بودند. برای راهنمایی و بهتر درک کردن پیام و نبوت‌های حبقوق نبی میتوان از این موضوعاتی که او پیش می‌آورد پیامش را تقسیم بندی کرده و آن را بهتر بفهمیم. اول او با سوال پیامش را شروع می‌کند که چرا خدا اجازه اعمال خشونت را می‌دهد؟ چرا کسانی که خدا پرست هستند خشونت را به کار می‌برند؟ سوال بسیار مهم و چه بسا شما نیز آن را از خدا پرسیده اید. که 4 آیه اول فصل اول را به خود اختصاص داده. موضوع دوم اینه که میگه خدا برای مجازات قوم یهودا که آنان را از دست آشوریان نجات داده بود کلدانیان را برگزیده تا آنها را تنبیه کنه و این براش خیلی عجیب بود. این موضوع سوال دیگری در ذهن نبی خدا پیش آورده بود و آن اینه که ای خدا، چرا افراد شریر و ظالم صالحان و مقدسان را مجازات می نمایند؟ خدایا چرا افراد شریر و ظالم و گناهکار صالحان و مقدسان را مجازات می کنند و آزار می رسانند؟ موضوع چهارم که در فصل 2 و از آیه 2 الی 4 است اینه که حبقوق نشون میده شخص صالح باید با ایمان و امید زندگی کنه، در غیر این صورت هرچه پاکی داره از خود می زداید و یا آلوده می شه. شخص صالح و مؤمن باید با ایمان و امید به خداوند زیست کند. بعد شروع به سرزنش شریران و تقبیح اعمال آنان میکنه و سرانجام در فصل سوم سرود ستایش و حمد و ثنا به درگاه خدا میسراید، زیرا نه فقط پاسخ به سوالهای خود را مییابد بلکه خداوند حقایق تازه‌ای را برای او مکشوف میکنه و حضور خدا را در بین عبادتگاه متوجه میشود. از متن پیام و همچنین وقایع تاریخی می توانیم پی ببریم که در زمان حبقوق نبی قوم یهودا مرتکب شرارت بسیاری می شوند و او از این شرارتی که به نسل معاصر و حکم فرما می شه حیران و پریشان گردیده و نمی تواند بپذیرد که چرا مردم از خواب غفلت بیدار نمی شوند. او میبینه که بی‌عدالتی در همه جا آشکاره، خشونت و نابودی کماکان در تمام سرزمینش ادامه داره و از این مهمتر تورات مقدس را اهمیتی بهش نمیدن و مردم از کلام خدا دیگه پیروی نمی کنن. نبی خدا در ارتباط با این حقایق بی صبرانه رو به سوی خدا نهاده به او متوسل میشه، دعا میکنه و از خدا تمنای جواب میکند، ولی هیچ تغییری در اجتماع به وقوع نمیپیوندد. بیشتر حیران میشه که تا به کی خدا دعای او را نمیشنوه و اینکه چگونه خدا این وضع آشفته و شریرانه کشور را تحمل میکنه و اهمیتی نمیده. اما سرانجام خداوند مطابق زمان خود به نبیش پاسخ میده. کلدانیان یا بابلی های تیز هوش و متهور نزدیک میشوند. آنها با سرعت پیشروی کرده با تصرف سرزمین های نو و ویران کردن قله ها و برکناری پادشاهان ترس و وحشت را میگسترند و حبقوق نبی در میابد که خدا این فاتحان خشن را برانگیخته تا عدالت را بر یهودا بازگرداند و قوم یهود را داوری نماید، زیرا از کلام او روی گردان شده بودند. در اینجا بود که سوالهای دیگری در ذهن حبقوق نبی پیش می آمد. آیا خدا از شریران برای مجازات بی ایمانان در یهودا استفاده می کند؟ آیا خطاکاران قوم خدا هر قدر هم تقصیرکار باشند مگر نه اینکه باز از بت پرستان خشن بابل بهتر هستند؟ چون به هر حال به وجود خدا یکتا معتقدند، ولو اینکه از کلام خدا پیروی نمی کنند، و به هر حال مگر نه اینکه قوم یهود فرزندان ابراهیم محسوب می شوند، فرزندان وعده هستند، پس چرا خدا از افراد بت پرست خشن بابلی ها استفاده می کنه تا آنها را تنبیه کند؟ حبقوق در عجب است که چگونه ممکن است خدا حقیقتاً عادل و قدوس باشد و شرارت مهاجمین بت‌پرست نیز کاملاً آگاه باشه و با وجود این اجازه بده که چنین چیزهایی به وقوع بپیوندد. پس او در حالی که از این بابت که خدا کلدانیان را برای داوری قوم خود مقرر فرموده گیج و مشوش بود، مشتاقانه انتظار پاسخ خدا را می‌کشد. نبی خدا از نوشتن این مکاشفه من میشه. این پیام الهی از چنان اهمیتی برخوردار است که باید برای بررسی بیشتر محفوظ بماند. اما تحقق پیشگویی کاملا قطعی است، هرچند که زمان تحقق آن اعلام نگردیده. اصلی که در اینجا بیان شده در حین سادگی از عمق زیادی برخوردار میباشد. شخص صالح در ایمان و وفاداری خیش زیست خواهد کرد، اما در نقطه مقابل ملت جفا کننده به عنوان جزای عمل خود زیر لعنت قرار خواهد گرفت. ایمان و توکل به خدا کلید استقامت در زندگی مبنی بر وفاداری می باشد. حبقوق با نگاه کردن به اطراف خیش تجلیات آشکار گناه و شرارت حاکم بر اوضاع موجود را مشاهده می کنه. و بر آنانی که در طریق کج خیش مغرور و ایمن می باشند انگشت می گذاره، یعنی بر تجاوزگران شریر، و آنانی که طریق شریرانه خودش رو عادل می پندارن رو آشکار می کنه، آنانی که برای نفع شخصی خودشون خونها می ریزن، آنانی که همسایگان خیش را فریب می دهن، آنانی که بر بت‌ها توکل کردن نه بر خدا، افرادی که امروز نیز در همه جای دنیا هستن. حبقوق نبی که عمیقاً این تجلیات گوناگون و تکبر و گستاخی را در اطراف خیش مشاهده می‌کنه، از دانستن و درک این حقیقت که خداوند در هیکل قدس خیش می‌باشد و یا همراه مقدسین است تسلی می‌یابد، زیرا متوجه میشه که خدا مقدسین خود را حتی در چین ایام شریری رها نکرده است. پس از این واقعه بود که بلافاصله با جدیت تمام هشدار می‌دهد که تمام زمین در حضور این خدای قادر مطلق خاموش بشن و از مردم دعوت می‌کنه که توبه کنن، زیرا داوری خدا آغاز شده است. این اندیشه‌ها سرود حمد را بر زبان نبی جاری می‌سازد. او با اعمال عظیم و عجیب خدا در گذشته آشنایی داشت. حبقوق از خدا تقاضا می کند که در خشم خیش رحمت را بیاد آورد و مصرانه از او می خواهد که بار دیگر اعمال عجیب و نیرومند خود را بر قومش ظاهر کنه. خدا به هنگام رهبری قوم خیش در بیابان و مستقر گردانیدن آنها در زمین موعود جلال خیش را ظاهر نموده بود و برای نجات قوم خود طبیعت را به کار گرفته بود و حالا حبقوق با علم به این که سرانجام روز سب و دشوار خداوند یا داوری خدا دامان تجاوزگران را خواهد گرفت و عدالت اجرا میشه، حاضر است دشمنی ها را در حال حاضر تا تعامل کنه و سختی ها را بپذیرد و ایمان خود را محکم نگاه بدارد، زیرا می داند که خداوند داوری می کنه و داوری او عدل است. اگر مزرعه ها و گله ها نتوانند مایحتاج مادی لازم را فراهم آورند و حتی اگر گرسنه باقی بماند، او باز در خدای خیش، خدای نجات خیش وجد خواهد نمود. نبی خدا توسط ایمان و اعتمادی زنده به خدا قوت لازم برای رویارویی با آینده نامعلوم را می‌یابد. اعتماد به خدا می‌کند، آینده را به دست‌های خدا می‌سپارد و خداوند از او برای بیان هدف خود استفاده می‌کند. دوستان عزیز، این موضوعاتی است که پیام و زندگی حبقوق نبی را نیز در بر گرفته. او با سوالاتی روبرو می‌شود که من و شما هم با آن روبرو هستیم. موقعیت زمانی او اگرچه ظاهراً با موقعیت ما فرق داره، ولی تشابهات زیادی هم داره، زیرا انسان‌ها چندان عوض نشدن و در نتیجه همان سوالهایی که حبقوق نبی از خدا داشت، من و شما نیز امروز از خداوند داریم. امروز نیز مردم همانند زمان حبقوق نبی با تجاوزگران شریر روبرو هستند. امروز نیز من و شما با افراد ظالم و شریری که طریق فاسد خود را عادل می نمایانند روبرو هستیم و با کسانی که به خاطر حفظ قدرت و منافع شخصی آدم می کشند و خون می ریزند و ظلم و ستم می کنند و مال یتیمان و مستضعفان را بالا می کشند روبرو هستیم. امروز نیز مثل زمان حبقوق با افرادی روبرو هستیم که از مال همسایه سوء استفاده می کنند، همسایگان خود را فریب می دهند. امروزه اکثر مردم به جای خدا به حکمت و ثروت و عقل خود توکل کردند. پس می‌بینیم شباهت‌های بسیاری است و روی این موضوع تأکید می‌کنم که دوستان عزیز، حبقوق نبی سوال‌هایی از خدا می‌کنه که سوال‌هایی است که هر مرد خدا پرستی وقتی با شرارت‌های زیاد این دنیا روبرو است از خودش می‌پرسه و از خدای خودش تمنای پاسخ می‌کند. بله دوستان عزیز، شاید من و شما زیاد از حبقوق خبر نداریم و نداریم که او چه کسی بوده، ولی پیام او چون از خدا بوده بسیار بسیار مهم است و میتواند بهترین راهنمای ما در این ایام شریر باشه. نظر به این که وقت ما در اینجا به پایان رسیده، اجازه میخوام که از برنامه آینده آیات را براتون بخونم و به سوالهای فلسفی که نبی خدا میکنه و من و شما نیز از خود میپرسیم و چه بسا از خدا بارها و بارها این سوالها را کرده ایم، جواب را بیابیم. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای مهربان پشت و پناهتان باد و من با این آیه شما را به دست خدای یکتا میسپارم که میگوید خدا نیکوست و خداوند ملجای مؤمنین است و از متوکلان خود حمایت میکند. خدا کند که شما جزو این گروه باشید که خداوند نیکوست و ملجای مؤمنین است و از متوکلان خود حمایت میکند.
چه شنیدید؟ برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.